أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سومین جلسه فقه با موضوع نجاست خمر. اشاره کردیم که یکی از ادله‌ای که مطرح هست و بسیاری از فقها برای نجاست خمر به اون استدلال کردن آیه شریفه 90 سوره مائده است. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. از این رجس خواستن استفاده کنن. گفتیم بهترین یکی از بهترین تقریرهایی که و تأکیدهایی که برای استدلال برای نجاست خمر از این آیه شریفه خواستن استفاده کردن، از وجوه مختلف خواستن استفاده کنن، تقریب و تقریر مرحوم امام است با بیانهای مختلف و از جهات مختلف اصرار دارن که از این نجاست استفاده کنند. عبارت ایشون رو مرور میکردیم، فرمودن که اما مطلقا ما استفاده میکنیم، یعنی رجس را مطلقا به معنای نجس میدانیم در لغت، که این رو اشاره کردیم که این نقد به ایشون وارده که همچی چیزی نیست. خود ایشون هم رجس رو به معنای نجس نگرفته در جای دیگر، در اون آیه عرض کنم به حضور شما که سوره انعام بود، اونجا ایشون اون رو نپذیرفت. عرض کنم به حضور شما که و همچنین یعنی نپذیرفت که به این معنا که بر تأمل کرد گفت معنای پلید ممکنه باشه و همچنین لغت هم رجس رو معنای نجس نمیگیره. عرض کنم به حضور شما که این امام مطلقای ایشون درست نیست. او فی المقام یدل علی النجس، یا در خصوص مقام، نمیگه مطلقا به معنای نجاست است اما در این مقام دلالت بر نجاست میکنه. دلیلش چیست؟ چرا در این مقام دلالت بر نجاست میکنه؟ ایشون میگه دو جهت داره. یک جهت آنیست که جلسه گذشته هم عرض کردیم، سریع ازش رد شدیم، گفتن به این که از جهت اجماع شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی اجماع دارد در تهذیب بر این که نجس به معنای رجس است، رجس معنای نجس است. خب اینا ما تعجب کردیم که چطور اجماع شیخ طوسی میتواند یک لغت را مشخص بکند. یعنی چی؟ یعنی اینکه رجس معنای نجس است. عرض کنم این معنا باشه، خب این که اجماع نمیخواد، باید برید به کتاب لغت مراجعه کنید، حد اکثر میتونید بگید تمام لغویین این گونه گفتن، اما اینکه اجماع داریم، یعنی اجماع فقها برای مطلب داریم که رجس معنای نجس است، اون که دلیل نمیشه. پس اگر به معنای اجماع فقها است برای اینکه اجماع، اگر به معنای این است که اجماع لغویین داریم برای مطلب که قابل قبول نیست، باید بریم به خودمون به لغویین مراجعه بکنیم با تمام احترامی که برای شیخ طوسی قائلیم، میریم مراجعه میکنیم به لغویین، میبینیم که چنین چیزی رو نگفتن. اما اگر منظورشون اجماع مفسرین یا اجماع فقها بر این است که ولو اینکه رجس به معنای نجس نیست در لغت، اما اینجا به معنای نجس است یا رجس است، خب این اجماع هم به درد نمیخوره. به چه مناسبتی یا با چه استنادی اینها این گونه گفته باشند که اجماع کرده باشند که اینجا به این معناست؟ دلیلی باید بیارن، اقامه کنن، روایتی باید ذکر کنن که مثلا ما هرچند که در لغت به معنای نجس نیست، به معنای پلیده، اما ما اینجا این رو به این معنا میگیریم به خاطر وجود روایت که روایت دخالت کرده مثلا گفته باشد، اگر چنین چیزی وجود داشته باشد که خب اونم که نیست. بنابراین این مطلب که میفرمایند امام در مقام رجس به معنای نجس باشد به خاطر اجماع شیخ، این مورد پذیرش ما نیست. مطلب سوم در فرمایش امام، او لمناسبت المقام فان الله فرع وجوب الاجتناب على المذكورات على كونها رجسا من عمل الشيطان ولا يناسب التفريع على مطلق الرجس المشترك بين ما لا باس به ولا يجب الاجتناب عن وبين ما به باس. مطلبی رو که امام میگن خود توضیح بدم. امام فرمایید ببین که نه به معنای مطلق بگیریم فرض میکنیم، تنزل میکنن، میگن حالا یا به معنای مطلق نجس نمیگیریم، یعنی همه جا رجس معنای نجس باشد رو نمیپذیریم، یا اینکه در مقام از جهت اجماع شیخ هم این رو هم نپذیریم، اما از یک راهکار دیگر استفاده کنیم که رجس در اینجا به معنای نجاست است. چیه اون راهکار؟ این است که در آیه شریفه داره انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آمده چیکار کرده؟ در این آیه شریفه بر این امور مترتب کرده است رجس از عمل شیطان را، یعنی فرمود خمر و میسر و انصاب و ازلام اینا رجس من عمل شیطان هستند. خب اگر مطلق رجسی که مشترک بین این موارد چندگانه است که عبارت باشد از لا و عصبه و لا یجب الاجتناب عن از طرفی و بین باب هیبسون و یجب الاجتناب عن، جمع بین این دو همه رو با هم یک کاسه کرده باشد و بگوید که اینا همه رجس است و یک گونه نگاه کرده باشد، این خیلی جالب و زیبا نیست و مناسب نیست. بیشتر توضیح بدم. ببینید برخی از این امور که حتما باید ازش اجتناب بشه، میسر باید ازش اجتناب بشه، انصاب باید ازش اجتناب بشه، ازلام باید اجتناب بشه، پس این سه مورد لااقل مواردی هستند که لازم الاجتناب هستند. میریم سراغ بحث خودمون در انما الخمر. اگر انما الخمر لازم الاجتناب باشد ثبت المطلوب، پس خمر رو باید ازش اجتناب کرد. نکته‌ای برای وجوب اجتناب و لزوم اجتناب ندارد جز نجاست. از این میفهمیم به این که این رجسی که وصف این چهار مورد شده، هر چهار مورد از اموری هستن که باید از اونا اجتناب کرد. چیزی رو که باید اجتناب کرد میشه همون نجس اعتباری که محل بحث ماست. پس نجاستی که دنبالش هستیم ثابت شد دیگه، مشکل کجاست؟ همینی میخواستیم. اما اگر بگیم نه، اون ستا لازم الاجتناب است ولی یکی خمر لازم الاجتناب نیست، خب حد اکثر این که مطلوبه مثلا مستحبه ازش کناره بگیریم ازش اجتناب بکنیم، اما اگر اجتناب نکردیم نه. خب اگر این گونه باشد معنای حرف چی میشه؟ میگه خدا، معنای حرف این میشه که خداوند چهار مورد رو ذکر کرده، سه تاش و همه رو بهش گفته رجس، تأکید میکنم چهار مورد رو خدا ردیف کرده و بعد همه رو متصف کرده به رجس و حکم بر همه یکسان صادر کرده به رجس، اما در عین اینکه خداوند حکم یکسانی به نام به عنوان رجس بر همه اینها صادر کرده باشد، اما در عین حال یکیش لازم الاجتناب باشه، سه تاش لازم الاجتناب باشن، میسر و انصاب و ازلام، خمرش لازم الاجتناب نباشه. اگر این تالیف فاسده این است که اگر با خمر رو به معنای لازم الاجتناب نگیریم و این قابل قبول نیست، مناسبت نداره، خب از این استفاده می کنیم که پس اونم لازم الاجتنابه. لازم الاجتناب می شد همون چیزیست که ما دنبالش هستیم و جزء نجاساتی که باید از اونها اجتناب کرد رو تلقی می کنیم. یعنی در واقع قرآن می خواد بگوید که بابا همون رشتی که باید ازش اجتناب بکنی در اون ستا، در اون چهارمی هم همینطور، خمرم همینطور باید ازش اجتناب بکنی دیگه. خب این مطلبی که ایشون بیان میکند که به نظر من این هم قابل نقد از مرحوم امام از این جهت که اینا اگر ما به عنوان پلید بگیریم، پلیدی که از اون میشود اجتناب، یعنی باید اجتناب کرد، اگه به این معنا بگیریم منافاتی نداره به این که همه اینها واحد باشه، با یک نگاه باشه. شما بیر پیشورز مرحوم امام این است که میسر و انصاب و ازلام لازم الاجتنابند و خمر رو اگر لازم الاجتناب نبینیم دوچار مشکل میشیم. میگیم نه، همه اینها به معنای پلیده، این چهار مورد به معنای پلیده و عمل شیطانی است، اما الزاماً نخور، نزدیکش نشو، عمل شیطانی است، خمر شیطانی است. اما کجا دلالت میکنه؟ اجتناب بکنید از خوردنش، البته هر کدوم به مناسبت خودش، میسر از بازی کردن، انصاب و ازلام با استفاده کردن، خمر هم با خوردن، و اتفاقا تفاوت داره، هر کار بکنید تفاوت داره. خمر اگر هم به معنای نجاست بگیرید یعنی نزدیکش نشید، کنارش بذارید، اما میسر یعنی کار نکنید باش، انصاب و ازلام یعنی با کار نکنید، اگر نه انصاب و ازلام تو دستمون بگیریم که مشکل نداره. یعنی خود همین آیه میگوید که یعنی اگه بخوایم اینجوری معنا کنیم چاره نداریم از اینکه تفکیک کنیم. چرا؟ چون خمر دست زدنش هم ممنوعه، اما اونها دست زدن اونها که ممنوع نیست. پس من رو بر این صرف اینکه اینها عرض کنم یک رجس مشترکی بر اونها صدق کرده و اطلاق شده به معنای این نیست که حتما خمر لازم الاجتناب از حیث نجاست و طهارت باشد. ممکنه لازم الاجتناب باشد از حیث عمل. هر کدوم از این چهار مورد عمل مناسب خودش رو باید اجتناب بکنیم، عمل مناسب خودش رو انجام ندیم. عمل مناسب هر کدام خاص خودشه، از جمله خمر که عمل مناسبش خوردنشه، بنابراین ضرورتی نداره. چرا باید اجتناب کنیم؟ چون پلیدند. خمر رو اجتناب کن، خوردنش را، میسر اجتناب کن، بازی کردنش را و بقیه موارد. لذا به نظر میرسه که میتوان رئیس رو معنای پلید گرفت، نه به معنای نجاست اعتباری ای که محل بحث ماست. در این حال معنا درست باشه و حمله این تناسب هم حفظ بشه و حالا وحدت سیاق، گرچهشون تعبیر وحدت سیاق نکرده، وحدت سیاق هم ما میگیم حفظ بشه. عرض کنم به حضور شما که بازم تأکید میکنیم، حالا عرض میکنم، در ادامه عرض میکنم. خب بعد امام چی میفرمایند؟ بعد اینکه این چهار وجه رو برای اینکه رجیستر اینجا رو به معنای نجاست بگیریم، یک تأییدی میارن. تأیید چند تا تأیید میارن در واقع. یکی این که در انعام آیه سوره انعام آیه 145 ایشون میگه که رجس بر لحم خنزیر اطلاق شده و پس اگر این گونه است، نتیجه میگیریم که همچنان که آنجا به معنای حرمت است، اینجا هم به معنای، اونجا به معنای نجاست است، اینجا هم به معنای نجاست است. این گونه ایشون این رو شاهد میاره. و عرض کنم به حضور شما که بیانی که اونجا داره، در سوره انعام این گونه است: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. اون رو به عنوان تأیید می آورند که پس ببین اونجا هم به معنای نجاسته، اینجا هم به معنای، عرض کنم به حضور شما که نجاسته. ولی خدمت امام عرض می کنیم که این هم قابل نقده، به دلیل اینکه اولا خود شما رجس اونجا را به معنای پلید گرفتی. بعد از اینکه تلاش کرد امام رحمت الله علیه در اونجا رجس رو، در اون آیه رجس رو به معنای نجس بگیره و توجیهاتی بیان کند که رجس معنای نجس است، در بحث دم، یک از نجاسات دم اونجا، بعد خودشون گفت که علاکلن انصاف که به معنای قذارت است و پلید بودن و نمیشه ازش استفاده نجاست کرد. این اولا شاهدش هم این است که خود امام هم استدلال نکرد به اونهای فرمود یعیده. عرض کنم اطلاق الرئیس علی لحم الخنزیر دهده تأیید، من فکر میکنم نکته تأییدیش هم همینه که در اونجا هم خود امام رحمت الله علیه قبول نکردن که به معنای نجسه مصطلح باشه. بعد ثانیاً عرض کنم به حضور شما که خب همونجا هم محل کلام بود، شما چطور برای یک مورد مشکوک چیز میکنید؟ میگید که اونجا هم اینجوریه، اینجا هم اینجوریه. خب میگیم همونجا محل بحث ماست، یعنی ما رجس رو در هر دو جا به یک معنا میگیریم. پس بنابراین اولا خودشون، اشکال اول ما این است که اولا خود شما قبول نکردیم اونجا به معنا رجس، ثانیاً اصلا اونجا هم ما، شما هم قبول بکنیم، ما قبول نداریم اینکه شما در یک اصطلاح بیایید بگید در یک جا به یک معنا شد در جای دیگر هم پس به اون معناست، این که دلیل نمیشه که. این اول کلام در هر دو مورد، همونجا هم رئیس معنای نجاست نیست. پس بنابراین این تایید هم کافی نیست. البته اگر کسی اونجا رئیس رو معنای نجس میگرفت و قبول میکرد، بله، ولی به نظر ما اونجا هم به معنا نیست. بعد میفرماید به این که دوباره باز تاییدات چند مورد تایید میاره، میفرماید به این که یکیش اطلاقش بر لحم خنزیر، این که در بعضی روایات غیر از آیه شریفه، در بعضی روایات هم رجس به لحم خنزیر اطلاق شده، حکم بار شده بر روی او، یا در بعضی روایات در مورد خمر وارد شده که رجسون. ولی همه اینها خودشون هم به نظرم به درستی در حد تأیید اینها رو مطرح کردن، نه بیشتر. اشکال در همه اینها این است که همه اینها اول کلامه، همه اینا محل بحثه. بنابراین تا اینجا به نظر ما دلایلی که مرحوم امام آوردن برای اینکه رجس اینجا را تلاش ما تلاش پیگیرانه‌ای بود و از جهات مختلف خواستن رجس و معنای نجس بگیرن، به نظر ما تمام اینها قابل تأمل بود یا اقل. بعد یه بیان دیگه یه من نقل کنم، در بعضی از کلمات دیدم در رابطه با تأکید این مطلب که رجس این آیه به معنای نجاست است و این آیه دلالت می کند. برخی اینجوری گفتن، گفتن رجس در لغت به معنای خبیثه. تا اینجاش مشکلی نداریم، همراهی. اما چیزی که هست این است که نگاه میکنیم به موصوفش. اگر موصوف این رجس اعیان مادی باشد، عین مادی بگن رجس، نجاست و خباست مادی ازش استفاده میشه. و اگر از افعال جوارحی و جوانحی باشد، مثلا در اعتقادات بگن، یا یک کار بدنی باشد بگن این کار خبیثه، این دیدن، این شنیدن، این لمس کردن، اگه این باشه میشه خباست معنوی. یعنی این اعتقاد رجسیست، یعنی خبیث است. خب بنابراین ممکنه اینجوری باشه. اگر به عینم تعلق گرفت که همون که مثل خمر بود، خب روشن شد بس که معنی نجاست، یعنی خباست همون خباست. ما نمیخواییم بیاییم بگیم در یک سری از کارها به معنای خباسته، در یک سری از اعیان معنای خباست نیست، چیز دیگه است. نه، میگیم همه جا به خباست است، اما چیز دیگه است. نمیخواییم بگیم که یه جا خباست یه جا نجاست تا شما اشکال کنید بگید چرا معنا را عوض کردید، تغییر دادید. نه، همه جا به معنای خباست. منطور این خباسته، گاه خباست به اصطلاح وصف یک عمل جوانحی یا جوارحی قرار گرفته، گاه وصف یک عین مادی قرار گرفته. خب خباست در اعیان مادی میشود همون نجاست، که نه اینجوری مطرح کردن بدون دست بردن به معنای رجس و به همون معنای پلیدی تلقی کردن، اما با موصوف میتوانیم این معنا رو تغییر بدیم. اگر این استدلال شد، اگر استدلال بگیم چی؟ عرض کنم به حضور شما که من حتی اقل یک اشکالی به ذهنم میرسه، حتی اقل ها را نمیخوایم اینو بیشتر بکاویم و ببینیم آقا بالاخره آیا واقعا مثلا در فارسی پلید میشه گفت به نجس شرعی میشه باید گفت پلید است؟ اطلاق عرفیش مشکله. بله، برخی از امور نجس، نجس شرعی پلید هم هستن، بول، غائط، منی، حتی ممکنه دم، معلومم نیست البته راجع به دم پلید باشه بهش بگن. برخی از امور مادی رو ممکنه شما اگه قبول کردی که رجس معنای پلید بودن است، پلید بودن رو اگر بر بعضی از اعیان بشه اطلاق کرد، ولی در بعضی از بر بعضی از اعیان بعیده، بلکه نمیشه بهش گفت پلید. خمر پلید است، شما از ذهن و ارتکاز یک متشرع بیا بیرون به یک فرد بگو آقا خمر پلید است، میگه چرا پلیده؟ حالا دین شما ممنوع کرده، بحث دیگه است، اما چرا بهش میگی پلید؟ اینجوری تلقی میکنه. لذا عرفا پلید تلقی نمیشه. اینکه شما میگید معنای پلیدی رو حفظ میکنیم، ولی هر جا به یک تطبیقی با یک تطبیقی پیش میریم اینجور نیست. این اولا. حالا من نمیخواستم روی این تاکید کنم، من تاکیدم روی اون اشکال دوم است که حتی اگر همین رو هم بیاییم بگیم، قبول کنیم، تنزل کنیم از اون اشکال اول، حتی اکثر میشه مشکوک، نمیدونیم نجاست اعتباری شرعی از کجا به دست میاد. ما که میگیم به دست نمیاد در اشکال اول، نه، هم معنی پلیدیشه و پلیدی هم معنی نجاست نیست. ولی فرض کنیم که بشود پلیدی را در نجاست معمول هم استفاده کرد، اما آیا تعین پیدا میکند؟ استدلال مبتنی بر تعین است. یعنی وقتی میشه استدلال کرد که تعین حاصل بشه، یعنی شما بتوانی محکم بیایی بگی که به این معناست. اما میگیم از کجا معلوم بشود اینقدر مستحکم حرف زد و این تعین رو اثبات کرد و تأکید کرد روش که آقا حتما معنی جزیل است. بله میتواند حد اکثر باشد، میتواند حد اکثر باشد، غیر از این که اینجوری هست. عرض کنم به حضور شما که بنابراین به نظر میرسه که تا اینجا نتونستیم وجه و معنی نجات مصطلح بگیریم. در عین اینکه ادله‌ای که برای این نکته اقامه شد به نظر ما تمام نبود و قابل تأمل و اشکال بود، اما از طرفی ما اشکالاتی، حالا تا اینجا ما به اشکالات کار نداشتیم، فقط تمام تأکیدمون این بود که این استدلال‌هایی که برای این مطلب کردن آیا این استدلال‌ها تمامه یا نه. اما در مقابل ما با اشکال‌هایی مواجهیم. از جمله اشکال‌ها این است که حالا از لابلای بحث‌های قبلیمون هم به دست می‌آمد، اینجا در این روایت میسر که قمار باشد عطف شده بر خمر، و میسر یک نوع عمله، یک نوع رفتاره، یک کار جوارحی است. وقت چطور می شود آن رو نجس دونست؟ نجس نمیتونه باشه، مگر با همون توجیهی که عرض کردیم، ما پلید رو و رجس رو به اعتبار موصوفش تغییر بدیم که نپذیرفتیم. بنابراین اگر بخوایم رجس رو معنای نجاست اعتباری بگیریم، نجاست اعتباری مصطلح در رابطه با عمل انسانی نامعقوله. پس با چیکار کنیم؟ پس باید بگیم مراد معنایی است که وصف عین و عمل با هم باشه، یعنی باید معنایی بیاد که هم وصف عین باشه و هم وصف عمل باشه. و اون چیه؟ حجازت، خباست. اینجوری مثلا بگیم هر چیزی که اینا هر دو با هم یه چیز مشترک دارن و اون حجازت و خباست و پلیدی و اینهاست. البته این اشکال یک تأملی دارد از حیث دیگر، از این حیث که شما میرید ما چی گفتیم؟ این پیش‌فرض این اشکال این است که نجاست عمل معقول نیست، باید خباست باشه. حالا در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده در ذیل آیه که وقتی از پیامبر پرسیدن مل میسر، فقال کل ما تقوم ربه حتی الكعاب والجوز. پیغمبر در این روایت بنابر نقلی که هست از امام باقر نقل کردن که از جدشون نقل کردن، تطبیق داده اند میسر را نه بر خود عمل، بلکه کل ما تقوم ربه، هر وسیله‌ای که با اون قمار می‌شود، حتی الکعاب، جمع کعب عین استخاری بوده که باش قمار می‌کردن، و الجوز که به معنای همون گردو باشه، گردو بازی. این روایت یه مقدار ایجاد تأمل می‌کنه در اون اشکالی که ما کردیم. چرا؟ چون اشکال ما این بود که میسر عمل است، در حالی که طبق روایت امام میسر را تطبیق کرده است، یعنی پیامبر اکرم که امام از ایشون نقل میکنه، میسر را تطبیق کرده است بر خود عین، کل ما تقوم ربه، هر عینی که با او قمار میشود. لذا این پیشفرض ما که میسر یک عمل خاص است و اصلا به عین کار نداره، یه خورده دچار مشکل میشه با این، یه تأمل پیدا میشه. اشکال دیگری که مطرح شده این نکته عمل شیطانه. واژه عمل شیطان اینجا نقش داره. این واژه رو البته هر دو طرف ازش استفاده کردن، ولی به نظر میرسه ما میتونیم استفاده کنیم برای اشکال اون ادعایی که میخواهند به وسیله این نجاست مصطلح رو ازش استفاده کنن. عمل شیطان نشون میده که این رجسون من عمل شیطان، این تکه نباید اینو نادیده گرفت. این نشون دهنده، البته به حسب ظاهر و الله العالم تفسیر برای نکنیم، این ظاهرا نشون میده به این که ما با عمل سر کار داریم، چون عمل شیطان مطرحه، میگه رجسون من عمل شیطان. خب خود خمر که من عمل شیطان نیست، خود مایش، خود درست کردنش. آنچه که عمل شیطانه خوردنشه، کمان که میسر که خودش عمل شیطان نیست، ازلام همینطور، انصاب همینطور. آنچه که عمل شیطانه اون استفاده های حرامیست که از اون میشود، قماربازی و همچنین خوردن شراب. پس تفکر، تفکر شیطانیست، عمل، عمل شیطانیست. اگه این گونه شد، پس به خود خمر کاری ندارد آیه با این تفسیر. اگه این گونه تفسیر کنیم، خمر رو کار نداره رسون، عمل خمر رو کار داره. عمل خمر یعنی خوردن خمر، خوردن خمر رجسه پلیده، بله مورد قبوله بدون تردید، شک هم درش نداریم. اما اینکه شما بخوای ازش استفاده کنی که خود خمر هم رجسه، این مشکله، این اشکال قابل توجه. اشکال دیگر اصلاً در اون، این اشکال مهم میستا، ما در موارد دیگر هم اینو داریم، در بحث دم هم این هست مطرحه که موصوف شد به رجسیت، کما اینکه در المشرکون نجس هم این بحث مطرح بود از حیث واژه نجس. اصلاً کلمه رجس حتی اگر به من الان تو ذهن ما یا توی ادبیات ما به معنای نجس اصطلاحی باشه، در زمان صدور آیه قرآن ثابت نشده است که به معنی به این معنا بوده. نجاسات آرام آرام توسط پیامبر و با الهامی که به ایشون میشد به جامعه مسلمان منتقل میشد و بعد احکامش هم در همون زمان و بیشتر در زمانهای بعد توسط ائمه بیان میشد و اصلا صحبت نجاست اعتباری نبود خیلی اون وقت. بله یه زمانی شد، حتی در زمان پیامبر اون اواخر یک نجاست اعتباری، یه مصطلحی که الان داریم میتونیم بیاییم بگیم گزارش هایی داریم ازش، اما وقتی که آیات نازل میشد، خصوصا این آیه که نمیدانیم دقیقا کی نازل شد در این سالهایی که پیامبر در مکه بود یا بعد از اون در مدینه بود، حد اکثر مدنی بودنش اثبات بشه، مکهش معلوم نیست. لذا اینکه رجس به این معنای مصطلح رائج که توسط فقها استفاده میشه و ما اون رو به عنوان یک امر روشن تلقی میکنیم، نجس به این معنا، نه رجس به این معنا نبود، همون معنای لغوی خودش که حضاضت و استخباس و این هاست. و البته این حضاضت میتواند فرد اعتباری داشته باشد، میتواند فرد معنوی داشته باشد، مثل فشتن بر رجس من الاوثان. فشتن بر رجس من الاوثان قطعا معنای نجاست ظاهری نیست، حد اکثر این است که رجس ظرفیت این را دارد بر نجاست اعتباری اطلاق بشود، اما صرف این کافی نیست، باید احراز بشه برای ما که در اون زمان به این معنا استفاده میشد و کاربرد داشته. لذا نمیشه از اطلاقش برای اثبات نجاست این اصطلاحی عند الفقها استفاده کرد. خب اینا مسائلی بود که باعث تردید ما میشود در رابطه با حد اکثر تردید ما میشود نسبت به استعمال رجس در معنای نجس. بقیه انشاءالله جلسه بعد.